دوستان، بی مقدمه میریم بابت توضیح این مقاله. همونجور که عنوان این مقاله پیداست، درباره دلایل خیانت مردان میخوایم صحبتی کنیم. ببخشید. خب طبق تحقیقی که مجله فوربس انجام داده، حدودا مردا بیشتر خیانت میکنن نسبت به خانوم ها. علتش هم چیزی که بیان کرده علت تکاملی مرداست. خب ولی نه، اینطوری هم نیست. خیلی بیشتر از همین علت وجود داره که مردها بیشتر خیانت میکنن. میتونه فرهنگ باشه، چون تو فرهنگ میدونین دیگه، الان زن خیانت کنه یکم از نظر اجتماعی جایگاه بدی نسبت به مرد داره اگه مرد خیانت کنه. برای همین مردها حدودا بیشتر خیانت میکنن. البته اینم باید بگیم که بخوایم آمار دقیقی نسبت به این موضوع بگیم کاملا دقیق نیست، چون کسانی که خیانت میکنن اولا نمیان بگن خیانت میکنن، برای همین پژوهشگرا یکم کارشون سختتر میشه و یکم هم جایگاه خوبی برای خودشون نداره. ولی بخوایم دلایل خیانت مردان رو بررسی کنیم، یه سری دلایل داخل رابطه است، مثل محدودیت‌های زیاد رابطه. ببینید، همونجوری که مثال زدم، رابطه مثل دو تا پرنده این که داخل یک قفس و در قفس هم بازه. یعنی وقتی دو نفر وارد رابطه میشن، یه سری محدودیت‌ها رو باید رعایت کنن. تعهد، نجابت، خیانت نکردنه. خب ولی از اون ور اگه این محدودیت ها خیلی زیاد بشه، حس آزادی فرد رو میگیره و از اونجایی که گفتیم این قفس که دوتا پرنده که میشه شریک های عاطفی با هم تو رابطه هستن، درش بازه و هر وقت بخوام میتونم برن. حالا شده با خیانت، شده با طلاق، شده با یه کات کردن خیلی ساده، شاید 5 سال توی رابطه باشین ولی یک کلمه من دیگه میخوام برم قضیه رو تموم کنه و شما ببینید مگه میشه هم چیزی، من 5 سال توی رابطه بودم. بله میشه، کاملا هم شده و موردهای بالینی بسیار زیادی داشت. مورد بعدی اینه که وقتی شما محدودیت های زیادی تو رابطه میذارید، مثل این که با دوستات مثلا بیرون نرو، توجه زیادی باید، البته توجه لازمه ولی توجه بیش از اندازه‌ای به من باید داشته باشی، هر وقت میری بیرون به من باید بگی فلان. حالا اینا رو ما نمیدونیم، شاید در یه سری روابط خیلی خوب کار کنه، ولی چیزی که معلومه محدودیت‌های زیاد رابطه باعث احتمال خیانت میشه، چه بابت مردها چه بابت زنها. برای همین سعی کنید تا حدی که خودتون صلاح میدونید و مشکلی با این قضیه ندارید، محدودیت ها رو کم کنید. به خدا قسم هر کی بخواد خیانت کنه، چه شما محدودیت بذارید چه نذارید، خیانت میکنه. و چه بهتر زمانی خیانت کنه که شما سریعتر متوجه این موضوع بشید و فرد مورد نظر رو بشناسید، چون هیچ وقت شما نمیتونید به طور دقیق تشخیص بدید که آیا این فردی که باهاش تو رابطه هستید خیانت میکنه یا نمیکنه تا زمانی که خیانت صورت بگیره. مورد بعدی که در این مقاله توضیح دادیم، توقعات جنسی متعدده. خب یه سری از افراد اصلا مشکلات اختلالات جنسی دارن، اونا که اصلا جاشون جداه، مثلا توقعات جنسی بسیار عجیب و غریب. خب اینا باعث میشه که اگه نیازهای جنسیشون تو اون رابطه برآورد نشه و ارضا نشن، باعث بشه که رابطه رو ترک کنن یا به صورت موازی در کنار که رابطه‌ای که دارن دست به خیانت بزنن که نیازهای جنسی غیر معقولشون برطرف بشه. مورد بعدی، یه تحقیق انجام دادن داخل کارکنان و افرادی که تحت فشار بالای کاری بودن، یعنی افرادی که فشار کاری خیلی روشون تأثیر میذاش و این فشار شدتش هم زیاد بود، چه بابت خانم‌ها چه بابت آقایون، و در روابطشون هم هیچ مشکلی نداشتن، یعنی از رضایت زناشوییشون راضی بودن، رابطه اوکی، ولی اینا میرفتن خیانت میکردن. خب اول پژوهشگران گفتن علت این چیه که وقتی هیچ مشکلی نیست و یهو باعث بروز خیانت میشه در یکی از شرکا یا هر دو، اومدم آزمایشی انجام دادم و پژوهش کردم، فهمیدم فشار کاری بالا باعث میشه که احتمال خیانت بالا بره، چون مغز انسان جوری طراحی شده که زیر فشار سنگین، استرس و هیجانات منفی به دنبال لذت‌های کوچیک و گذرا هستش. خب یکی از این لذت‌های کوچیک و گذرا میتونه روابط جنسی خارج از عرف باشه، به همین دلیل خیانت اتفاق میفته. برای همین سعی کنید توی کار و روابط خودی تعادلی رو برقرار کنید و فشار بالای کاری رو تحمل نکنید، چون اصلا هم برای روان شما خوب نیست هم برای روابط شما. خب مورد بعدی اینه که خیلی هم سرش بحثه، آیا ما با فردی که میریم وارد رابطه میشیم تعداد رابطه های قبلیش مهمه یا مهم نیست؟ خب اولا که مهمه. ببینید وقتی یک فردی وارد اولین رابطهش میشه، بعد جدا میشه، بعد وارد دومین رابطهش میشه، رابطه اولش درس هایی گرفته، این درس ها میتونه باعث به وجود اومدن معیارهایی برای انتخاب بعدیش بشه که چه شریک عاطفی رو انتخاب کنه. البته این راجع به همه صادق نیست، تعداد کمیه متاسفانه، ولی به این صورت مثلا در رابطه اول میبینه که مثلا فرد مشکل افسردگی شدید، اختلال شخصیتی داره، خب کات میکنه و در رابطه بعدی اگر ببینه که شخصی این اختلالات یا این علائمو داره دیگه وارد اون رابطه نمیشه. برای همین هر چقدر رابطه، البته تعداد داره نه زیاد، نه شخصی که 200 تا روابط داشته در قبل از شما، برای همین هر چقدر این تعداد رابطه های قبل شما یا اون شریک عاطفیتون بین 3 تا 6 تا معموله، حالا راجع به عددش دقیق نمیشه گفت، ولی داشته باشه باعث میشه معیارهایی پیدا کنه و شما رو انتخاب کنه، خیلی بهتره و احتمال خیانت رو میاره پایین، چون دارای معیار هست برای انتخاب شما. یعنی یه چکلیستی در ذهنش تیک خورده که شما این علائم و این ویژگی خوب رو دارید و میخواد وارد رابطه بشه. برای همین در روابط اول احتمال خیانت بسیار بالاتره و جدایی خیلی بیشتره. مورد بعدی همون نداشتن معیار و بلوغ فکریه. متاسفانه خیلی این ویژگی وجود داره، چون جایی به ما آموزش نداده شده که ببینید وارد رابطه میشید یه سری معیارها باید داشته باشید، یه سری حد و مرزها و یه خودشناسی از خودتون داشته باشید که وارد رابطه میشید. اینا رو به ما توضیح ندادن و کسی که وارد رابطه میشه بدون هیچ معیاری شما رو انتخاب میکنه، یعنی اصلا براش مهم نیست شما چی کاره هستید، روابط گذشتتون چجوری بوده، اصلا علت این که با شما هست و نمیدونه، مشکلات شما رو بررسی نمیکنه. خب وقتی این شخص با شما وارد رابطه میشه و هیچ معیاری نداره و صرفا بر روی غرایز جنسی احتمالاً وارد رابطه شده با شما، خب معلومه چون معیاری نداره قطعا کسی دیگری هم بیاد با اون هم وارد رابطه میشه و دوباره این احتمال خیانت در مردان رو زیاد میکنه و در دو جنس تقریبا مساویه. مورد بعدی آسیب های دوران کودکی که به اون حالا میشه بگفت سبک های دلبستگی که بحث روانشناسیه، اگه دوست داشتین سرچ کنید بدونید، ولی من تا یه حدودی به شما میگم ما 4 نوع سبک دلبستگی داریم که برای هممون یه نظریه است، درباره همه انسان ها صدق میکنه. یکیشو به شما میگم. اولین سبک دلبستگی درست و بهترینش دلبستگی ایمنه. دلبستگی چیه؟ زمانی که والد در دوران کودکی چه ارتباطی با فرزند خود داشته باشه، یعنی اینکه موقعی که فرزندش نیاز به مثلا اگه گریه کنه تو نوزادی برای شیر گرفتن از مادر و کسی نباشه که به اون شیر بده، خب این یه تحواره یا یه دلبستگی ناایمن ایجاد میکنه و ما با این دلبستگی های ناایمن، البته میگم 4 نوعه، یکیش ایمنه، یکی از همه بهتره و احتمال خیانت توش کمتره، بقیه احتمال خیانت توش بیشتره. و یه بررسی ساده متوجه میشید که سبکای دلبستگی از نظر روانشناسی یعنی چی. خب این موضوع باعث میشه که کودک یه الگوی ذهنی در ذهنش ایجاد بشه که در بزرگسالی هم از همون پیروی کنه. مثلا فرض کنید یه شخصی تهواره رهاشدگی داره، یعنی در دوران کودکی و نوجوانیش مورد، معمولا در دوران کودکی مورد طرد شدن والدینش قرار میگیره. حالا میتونه خیانت باشه، سر کار رفتن مادر پدر باشه، کسی نداشته باشه از اون مراقبت کنه. خب این کودک یاد میگیره که از طرد شدن باید بترسه. خب میاد وارد بزرگسالی میشه و جوانی میشه و وارد رابطه میشه و از طرد شدن بسیار میترسه. خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ این که من برای این که یه وقتی شریک عاطفی‌ام منو طرد نکنه، به موازات اون یک رابطه دیگه ای داشته باشم که اگر منو طرد کرد، من تو یک رابطه دیگه ای داشته باشم که بتونم برم بهش به عنوان تکیگاه ایمان بیارم و بهش تکیه کنم. خب مورد بعدی این که افرادی که از طرد شدن میترسن، به منظور دفاع از خودشون، به خاطر اینکه دفاع کنن از این ترسه، خودشون طرد میکنن، چون از طرد شدگی میترسن، برای همین خودشون طرد میکنن که یه وقت شما اونها رو طرد نکنی. این طرد شدگی میتونه به واسطه خیانت باشه. کلن اینو در نظر بگیرید، همه افراد از طرد شدگی بدشون میاد. ما راجع به افرادی حرف میزنیم که آسیب‌های دوران کودکی دیدن و از طرد شدگی بسیار وحشت دارن. و خب یکم با بررسی حالا قبل از ازدواج یا قبل از رابطه، یکم درباره کودکی و آسیب‌هایی که در کودکی دیدن بپرسید، ببینید آیا چیزی متوجه نظر شما رو جلب میکنه راجع به این موضوع یا نه. معمولا افرادی که خیلی از این طرد شدگی میترسن، احتمال خیانت توشون زیاده. اصلا اگه خیلی دیگه این طرد شدگی شدید باشه، جز با در نظر گرفتن دیگر علائم DSM-5 که راهنما تشخیصی اختلال شخصیتی روانی و آماری انجمن روانشناسیه، میتونیم به این برسیم که شخص اصلا شاید اختلال شخصیت بوردرلاین یا همون شخصیت مرزی داره، که اصلا ویژگی اصلی اینا اینه که هی میرن از رابطه بیرون، هی خیانت میکنن، هی برمیگردن، هی خیانت میکنن، هی برمیگردن. و این میتونه اصلا یه نشانه ای از این اختلال شخصیت مرزی باشه. خب درباره مشکلات روانی هم گفتیم، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال شخصیت نمایشی. اینا میتونن، البته اینا تشخیصشون کار سختیه، ولی اینا احتمال خیانت توشون خیلی بالاست. اختلال دو قطبی، فردی که یه بازه خوشحاله و سرخوشه که بهش میگن مانیا، و یه بازه افسرده است، و اون زمانی که وارد مانیا یا سرخوشی میشه، اعتماد به نفس و منطقش از کار میفته و خیانت جزء اصلی ترین علائمشه که مردان معمولا اینو انجام میدن. تو مردها هم خیانت تو این اختلال بیشتره. بازم میگم باید این اختلال توسط متخصص تشخیص داده بشه. سن و نوع رابطه هم میتونه خیلی مهم باشه. مثلا اگه 17 تا 20 سالگی اولین رابطه اصلی شماست، قبل اینو ما در نظر نمیگیریم، البته باید در نظر گرفته بشه، ولی باید به طور معمول در نظر نمیگیریم. اگه 17 تا 20 سالگی وارد رابطه شدید، اینو بدونید که هر دوی شما امکان داره معیاراتون عوض بشه در طول این سن، و شاید اون رابطه‌ای که می‌خواین رو نداشته باشین و ویژگی‌هایی که رابطه‌ای که توش هستین رو دوست نداشته باشین و میتونین رابطه رو تموم کنین. ولی با وجود اینکه سن افراد بین 17 تا 20 خب منطق به یک صورتی کار نمی‌کنه، برای همین کات کردن رابطه براشون سخته، میرن خیانت میکنن و بعد شریک عاطفیشون متوجه میشه. معمولا تو این سن این اتفاق خیلی شایع است و باید حواستون به این باشه. دومی موضوع محیط خیانت کاریه که فرد توش هست. شما جدا از این که طرف مقابل رو بررسی میکنید، حتما محیطش رو بررسی کنید، اطرافیانش رو بررسی کنید، خانوادش رو بررسی کنید. اینا 100% روی انسان تاثیر میذاره، یعنی اصلا ردخور نداره. فرض کنید یک مردی اصلا هم خیانتکار نیست، در محیطی قرار میگیره که اطرافیانش همش دارن خیانت میکنن، با هر کسی میرن وارد رابطه میشن. خب این مرد وقتی اینو میبینه، این تأثیر رو روی خودش، محیط روی خودش میذاره، برای همین خیانت کردن دیگه اون قبحش میشکنه براش و میگه خب همه خیانت میکنن دیگه، برای همین امکان داره خودش هم خیانت کنه. اطرافیان و محیط خیلی تأثیر دارن توی این قضیه خیانت. لطفاً این هم جدی بگیرید و علاوه بر این که بررسی میکنید درباره شریک عاطفیتون، دوستان، اطرافیان، خانوادهش رو در نظر بگیرید. معمولا خانواده هایی که خیانت توشون دیده شده، در فرد احتمال خیانت رو بالا میبرن. یک موردی هست که آیا خیانت اصلا میشه درمانشه؟ ببینید، اگه با توجه به این که شخص بپذیره مشکل داره و پیش درمانگر بره و شما اون رو ببخشید و با همدیگه بتونید رابطه رو جلو ببرید و همکاری های لازم رو با روانشناس داشته باشه، بله میشه گفت که میشه جلوی این رفتار رو گرفت. البته به تعداد خیانت ها باز بستگی داره. اگه خیانت شده باشه یه عادت، خیلی سخته باز، ولی باز هم میشه جلوش رو گرفت. ولی متاسفانه اختلال شخصیت های مرزی، خودشیفته، اینا همکاری لازم رو نمی کنن با روانشناس معتمد خودشون. اصلا روانشناسی رو قبول ندارن معمولا، یا تحقیقات نشون داده که افراد مرزی در حین درمان رو ول میکنن یا دوباره از اول واپسی دارن تو این درمان. خب پس یکم کار دشواریه دیگه. برای همین یکم باید اون فرد به این بلوغ برسه موقع خیانت و درکش که خب من یک اشتباهی کردم، باید ریشه این اشتباهمو ببینم چیه و نسبت به درمان اون ریشه اشتباهم که خیانت کردم برم و درمان بشم. خب مورد بعدی که دوباره راجبش حرف زدیم، احتمال خیانت. وقتی یک فرد خیانت کرده، احتمال اینکه دوباره خیانت کنه هست. شما اینو در نظر بگیرید، در بهترین شرایط 60-40، یعنی 60% امکان داره خیانت کنه، 40% امکان داره خیانت نکنه. با این ذهنیت دوباره رابطه رو شروع کنید، چون اگه این ذهنیت رو نداشته باشید دوچار شوک میشید دوباره. ای بابا این به من دوبار خیانت کرد. خب معلومه دیگه، کسی که خیانت میکنه دوباره خیانت میکنه، چون عادتش شده، یه جور تفریح برای بعضی ها خیانت کردن. برای همین از خیانت راحت نگذرید و اگه میخواییم ببخشید، با یه بخشش ساده یک خیانت رو نادیده نگیرید. مطمئن بشید اون فرد پشیمون شده نسبت به این کار و دیگه نمیخواد اون کار رو انجام بده. پیش مشاور روانشناس حتما برید، پیش از ازدواج که حتما برید، پیش از رابطه هم تاکید میکنم حتما برید، اگه روان و ذهن شما برای خودتون مفیده. ممنونم تا اینجا گوش دادید، امیدوارم که مقاله خوبی باشه برای شما. حتما مقاله رو بخونید، چیزا و نکته های مهمی توش گفته شده. خوشحال میشم که در انتها نظرتون رو با من به اشتراک بذارید. ممنون، خدا نگهدار.